العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتم این در واقع خودش برهان اصالت وجوده، درسته؟ به همین بیانش هم. حالا اجازه ایدون بدی بالاخره به ما گفتی صبوری کن، صبوری ها، حالا بیا تا آخر برسه این بابو تمام کنیم، مجموعهش باید بذاریم با هم دیگه، تک به تکش فایده نداره. آیا از اینه که زحمتی بکشید شرح مختصر من رو و شرح مبسوط جلد 9 رو من آدرس هاشو خدمت رفقا عرض کنم، یه ذره رفقا عنایتی بکنم. پس آقا خلاصه یه بیان سابق ما به اینجا رسید، عرضه داشتیم خدمت بزرگواران که مسئله وجود ذهنی اینطوری شروع شد که اون چیزی که جلد 9 و به شرح مختصر و آشنای با فلسفه هم اگر جلدش هست، جلد مجموعه هاش دوتا شوشه، گفتیم از اینجا شروع شد که حکمای سابق ما قائل بودن به این که لشیعه غیر الکون فل اعیانی کونون به نفس شیع بدل ازهانی، کونون به نفس شیع، نه اش قانون مال خودم هست، مطلب از خودم هست، من حالا با بیت مولا هادی میگم چون بیت تصریح گونه ایه بر مطلب ما، به نفسهی رو که اوورده دیگه جایه قدرا قدمات داریم عرض میکنیم، الان سابقه رو بیان. پس این بحث مال خودم هست، خودم ها قائل بوده به این که ماهیت شیء خارجی به عینها با انحفاظ ذات و ذاتیات به ذهن منتقل میشه. آقای ذات و ذاتیات داریم میگیم در منطق خاطرتون هست دیگه، خوندید که از سلسله اجناس و فصول طولیه رو که برای ما گفتن، گفتن جوهره فصلی داره به نام قابلیت امتداد در ابعاد سگانه، میشه ج. بعد این جسم مطلق، فعلا مطلق یعنی بدون قید، مطلقیاتون جسم مطلق اطلاقش هم معنا نمی کنن معمولا، مطلق یعنی بدون قید. بعد دوباره فصلی میگیره درست شد به نام نامی، میشه جسم نامی. بعد میشه حساس و متحرک بالاراده، میشه حیوان. فصلی میگیره به نام ناطق، میشه انسان. این سلسله اجناس و فصول طولی در انسان و بعد هم براتون تو باب کلیات خمس توضیح داده شد، یاردی من نباید بگم البته، اما اجمالا دارم میگم تو منطق که این اعراضی که شما میگید عرض عام عرض خاص، عرض خاص یعنی العرض الذی یترتب علی النوع، نوع اخیر. عرض عام یعنی العرض الذی یترتب علی جنس قبله، یعنی حیوان، که خود حیوان یک نوعیست، یادتونه نوع متوسطه ها، که از یه جنس و فصلی درست شده. و بعد هم به ما گفتن تمام فعلیت شی به چیه؟ به فصلشه. تمام قوام ذات شی و نوعیت شی و حقیقت شی به فصلشه، به فصل قریبشه، درست شد؟ در واقع میخوایم توضیح بدیم اون اعراض آثاری بودن برای انواع، و اون چیزی هم که تو انواع منشأ اثر فصلشون بود، اون اعراض آثاری بودن از اون فصول، یعنی از بالا که میاد قابلیت امتداد در ابعاد سگانه یک اثری داره، اثرش اینه که شیء را متکمل میکنه، کم پذیر میکنه، میشه برای شیء محدود مشخص. بگیم طولش 3 سانتی متر، عرضش 2 سانتی متر، عمقش 3 سانتی متر مشخص کرد. این تشخص عددی که در محدوده کم بشه اتفاق میفته اثر اون فصل اوله. دوباره وقتی نمو اومد، جسم نامی که اعم از انسان و حیوان و گیاهه، حالا قارچ هارم اگر ما از گیاه ها جدا کنیم، حاددار ها رو جدا بکنیم یا ببریم خود گیاه ها رو سه دسته بکنیم، همه اینها مجموعه اثر واقعی دارن به نام تولید. این تولید مال چیه؟ مال نمو بشونه. پس بازم اثری داره اون نمو. دوباره وقتی گفتیم حساس متحرک بل اراده که حیوانیت اومد، حیوانیت اثری داره به نام معشیه که فی جمیع الحیوانات بیشتره. ناطقیت که اومد اثری به نام ذهک و تعجب رو با خودش برای انسان میاره. پس جمیع این سلسله از اجناس و فصول دارای اثر بودن. حکما میگن که همین سلسله به جمیع اجناسهی و فصولهی ید خلوف زه لیکن بدون آثارش. این میشه اسمشو گذاشتیم وجود ذهنی. رو تأکید کردم به این میگیم اصطلاح. اصطلاح چرا میگم اصطلاح؟ بعدن وقتی میخوام در نهایت بحث اینا رو بکاری تو ذهنتون همین الان، در نهایت بحث وقتی میخوام جمع بندی کنیم باب وجود ذهنی رو، تقسیم وجود به ذهنی و خارجی رو بررسی کنیم، باید ببینیم آیا مقسمش وجوده. حرف درسته دیگه؟ فعلا جواب نمیدم که تمام کنم چشم وسط بحث پرش ایجاد نشه. ببخشید جسارت میکنم. نه اجازه دیگه من بذاری تا آخرش رو برم بعد ببینیم چی میشه. حالا شما این از من قبول کنید تا بریم تا آخرش. ببینید اصطلاحش دارم میکنم. یه وجود ذهنی چی شد دوباره؟ گفتیم لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسه ای الماهیاتو به ذاتها و ذاتیاتها مع انحفاظ ذاتها و ذاتیاتها تدخل فی الذهن، میاد تو ذهن قرار میگیره. فقط یه فرق داره، آثار خودشو با خودش نمیاره. ماهیت بی اثر در ذهن میشه وجود ذهنی. اینو معنای اصطلاحه. بازم بگم این بیان متخذ از فرمایشات مرحوم آقای مطهری است، لکن نه مصرح در فرمایشات مرحوم آقای مطهری فی کتاب این شرح مختصر و شرح مبسوط. در بیان آقای مطهری در مقاله این که در باب وجود ذهنی در یادداشت های ایشون موجوده که بعضی هاشن بعد از شهادتش به دست اومده موجود. بازم آدرس رو دارم میگم، از بیانات حضرت استادون الاعظم حضرت آیت الله جوادی هست این مطلب استنباط میشه، لیکن بلو این که قبولش ندارن اما توضیحش میدن و قبول ندارن. در یادداشت یه مقاله ای دارد ایشون اون موقعی که من میخوندم، چون با کتابای ادبی میخوندم، خودم که کتاب نمیخریدم برای خودم، توی این کتاب مقالات فلسفی چاپ انتشارات حکمت جلد 2 یادداشت های وجود ذهنی از مرحوم آقای مطهری. حرف منه، حرف منه آقای طباطبایی که میخوام تو بدای توضیح بدم اینه. حضرت آقای جوادی هم در رحیق در اشاراتشون داره. حالا چرا قبول ندارن؟ میرسم الان من بله الان با آقای مطهری کار کنید فعلا بهتره. شما دنبال رحیق آجا فعلا نرید، عنایتی توش هست بازم. خب اجازه بدید یه ذره جان من اینو گفتم الان اگه بلدید مطلب رو شما تشریف بیارید بگید، اگه بلد نیستید بذارید بنده بگم بعد ببینید گیر کردم و گفتم اصطلاحه یا نتیجه منطقی استدلالای گذاشتم.
خدا خود یاد نگرفت فرمایید خود
آقای عظیمی بذار من یه ذهنخونی بکنم اینجا به سبک این مرتضای هندی ذهنهای آقای عظیمی. این مطلب شریف در این که هر جا گیر میکنیم اصطلاحش میکنیم از کتاب آموزش فلسفه حضرت آقای مصباح در بحث معقولات اولا و ثانی منطقی و فلسفی. درستی ها نه فقط بلند بگو بله که از اونجا به ذهنشون هست. اونجا تو مسئله عروض و اتصاف گیر کرده حضرت آقا گفتن اصطلاحش میکنیم. حالا ایشون از باب تداعی معانی که لیس به حجته چون لفظ اصطلاح رو از ما شنید انتقل از ذهنه الی بحث معقولات ثانی و بینهما بونم بعید. تو سیره استاد بزرگوار اینا یه حرفا نیست ولو اینکه اون مطلب رو ایشون دست و پا شکسته از استادش گرفته. برسم تو خاتمه وجوب امکان زد میدینی از کجا یه بارت آقای طباطبایی این مطلب استنباط شده اما ناقص استنباط شده. این فرق داره بابای عزیز جسارتن البته. خب حالا اجازه بدید یه ذره من برم جلو حاجا اگه همین مقدار آقا معناش کردم ماهیتیست مع انحفاظ ذاتها و ذاتیاتها فزه و لیس لها اثرون. اجازه بدید نیست اثر نداره به پیر به پیغمبر اثر نداره. اگه اثر داشته باشه انطباق نداره. اگه اثر انطباق نداشت موقع میشه وجود مسابقه با تشخص میشه نمیگن علم حضوری میشه علم حضوری. خب نمیذاریم عمل خراب میکنیم نداره اثر نداره. اگه اثر داشته باشه کاشف واقع نیست میشه حب و بغض نمیکنه. خدا بذارید من برم جلو تا برسم حالا ببین نمیکنه. خدا آخر خود شما رفتید حالا بذارید برسم حاج آقا این بیانی که ملا صدر تو حمله اولی و شایتری اینطوری نیست به این راحتی. توضیحشو یا نمیفهمید یا میفتید تو نظر مختار حضرت آقای جوادی مقابل آقای طباطبایی. خب بذارید ما اینا رو جمع کنیم بر یواش یواش میرسم. خود اجازه بدید نمیذارم
اثرش ما
نمیذاریدم اثر نداره بابا. من هیچی نگفتم. من دارم میگم ماهیت معن حفاظ ذات و ذاتیات و اثر هم نداره چون ماهیت آتش در خارج میسوزان در زر. الان مثال زدم گفتم از حیث قابلیت امتداد در ابعاد سگانه اثر داره. از حیث نمو اثر داره. از حیث متحرک بالاراده بودن اثر داره. از حیث ناطقیتش اثر داره. کل ذلک آثار مع الماهیت فی الخارج ولیس مع ولیست مع الماهیت معنی حفاظ ذات و ذاتیات. آقای در مقابل این قول هست یه قول دیگه وجود داشت به نام اضافه. توضیحش هم دادم آقای افشاپور اگر گیر بدید بعد این توضیحات دستتون میره. این توضیحی که من در مورد اضافه دادم به این شکلش نیست تو کتاب. آقای مطهری بازم اینو توی تیکه ای از عبارات در جواب به کانت یه جای دیگه ای گفت. حالا آدرس بدم برید بیایتش طول میکشه. اینا دیگه تشکول قوطی عطاری ماهی میریم اونجا میاریم که مطالب توضیح داده بشه. حالا شما این توضیحات اول ثبت و ضبط بکنید بعدش هم خدمتتون تا برسم آخرش. همین الان آیدسپور یه نکته گفتم چشم. حالا گفتن اضافه است. چرا اضافه است آقای آره؟ دوباره تکرار درس دیروز دارم میکنم. گفتن به خاطر اینکه حین ارتباط ما به خارج میاد اگر من حس رو قطع کنم رابطه‌شو با خارج علم نابود میشه. لذا هم گفتن من فقط حسن فقط علم و حس چی کار میکنه؟ ارتباطونا مع الخارج درست میکنه. ای اضافتونا الان خارج حس ظاهر همین من فقط حسن بابا هادو تو همین مفهوم داریم کار میکنیم. بازم میخواید این قاعده رو تحقیق بکنید رساله برهان مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه مقاله اولا رساله برهان مرحوم آقای طباطبایی مقاله اولا مقدمه داره در فصل اول یا فصل دوم یا سوم هم یادم نیست حالا مفصل توضیح داده. گفته و خرج من هذا البيان بالنتائج التاليه 1 اثبات قولهم من فقد حسن فقد علم. توضیحش داده با برهان. اما حالا داریم مکانیزم اونها رو توضیح میدیم. خب ما بین اختلاف این دو تا چی آقای شیخ بزرگوار؟ ما میگیم که آقا ما بین اختلافشون اینه یا تو ذهن چیزی نداریم تبعا لقول الاضافه، یا داریم و ماهیت شیء خارجی است تبعا لقول الحکما. بعد گفتیم یه اشکالی پیش اومد، اشکالی اونم این بود، گفتن شیء خارجی وقتی اومد تو ذهن، خب بالاخره الان شیء نفسانیه. مگه نمیگفتید شما تو منطق میگفتید صورت علمیه که حضور صورت و شیء در عقل صورت علمیه، او از آن جهت که قائمه به نفس منه مثل خب ببغزه، فقط صورت علمیه با خب ببغز یه فرقی داره، هر دو قائمه به نفسن و هر دو معلوم حضوری منه. صورت علمیه آی شکری مسابقت داره، کاشفیت داره آی احسن، اما خب ببغز فقط خودشونو نشون میدن. اینطوری بود دیگه. اینا گفتن خواهی طرف عرض قائمه به نفسه، اول فقط میشه اخاجی انسان خود جوهره، نمیشه که یه چیزی تو ذهن هم جوهره هم اجتماع جوهره هره. گفتن شیء خارجی تو ذهن، شیء خارجی الان مثلا کمه، خوبه چیزی که تو ذهن من کیف نفسانیه، نمیشه که کم و کیف با هم یه جا جمع بشن. قاطی شد، گیر کردن، گفتن آقا بیا در روزه اصلا کی گفته ماهی شیء خارجی میاد تو ذهن؟ زیر پای بحث ساده خالی شد. گفتن بابای بندگان خدا، حتی ارسطو الان کتاب ابن رشد ببینید، گفته حضور صورت و شیء نداره، صورت مثل نقاشی، یباین و شیء ذاته و یحاکیه فی بعض خصوصیاته، چش و ابروش مثل شیء خارجیه، همینقدر، اما حقیقتش ذاتش با شیء خارجی فرق داره. کلفر از المنغوشت علی الجدار، این مثال مثال خودشونه، هم خفری گفته هم میسته چهیف جوجانی گفته، حواشی داره برخوشتی، هم ملا جلال دوانی گفته، هم سلسل دشتکی گفته، اینو مثالاشون همین مثاله. کلفر از المنغوشت علی الجدار هم مثاله برده از شده، مفهوم شد آقا؟ پس اینا قائل شدن به این چی؟ اصلا کی گفته ماهیت شیء خارجی میاد تو ذهن؟ نه، اونا هم گفتن صورت مثل نقاشی، مثل دوربین عکاسی. خب پس این قول مستحدث در اثر اشکال، نتونستن حل کنن. قدمای ما هم گفتیم حالا سؤال آقایون، این نکته هم عرض کنم، حالا قدم بعدی بحث من، اگر کسی بخواد کتب قدما کار کنه، بابی به نام موضوع علم بود، باز به نام وجود ذهنی وجود نداره. علاز ظاهر اولین کتابی که بحث وجود ذهن مستقلا درش ذکر شده، همونطور که مرحوم مطهری هم میگه، مباحث فخر رازیه. فخر رازی رفقا، فخر رازی حدودا در زمان خواجه طوسی زندگی میکرده. فخر رازی و خواجه، ولی اینکه اختلاف موتیشون مثلا 30 سال خواجه بیشتر بوده یا 50 سال خواجه بیشتر بوده، اما معاصر بودن. بله، سیرن اگر نگاه بکنی، فارابی در 300 خورده‌ای بوده، بو علی در 400 خورده‌ای بوده، اینطوری باید باشه قاعدتا، شیخ اشراق 500 خورده‌ای بوده، 500 اواخر 580 خورده‌ای تقریبا. فخر رازی که رئیس اون رئیس المشا بود، این رئیس الاشراق. فخر رازی رئیس المتکلمین هم در تقریبا 607 فوت کرده. رئیس عرفای نظری هم ابن عربی در 630 خورده ای فوت کرده. اینا همه توی عصر بودن تقریبا با هم دیگه. و ملا صدران هم، ملا صدران 1050 بوده. این سادات شیرازی که داریم عرض میکنیم، ملا جلال دوانی تقریبا متوفای 850 قمریه. اینا یه 100 سال 150 سال 200 سال قبل از ملا صدرا زندگی میکردن، یعنی با یه فاصله ایه 500 ساله ای از عبارات بو علی سینا و فارابی. خب حالا نکته موجودی که هست اینه، این مطلب به نام وجود ذهنی اول بار در مباحث و بسیار متراکم و دقیق و عمیق در تجرید خواجه طوسی بیان شده. شاید نه هم خواجه کتاب تجریدش مورد عنایت جمیع المتأخرین قرار گرفته، از اونجاست که باب وجود ذهنی یک باب طوری قرص و قائمی شده در حکمت. شاید با کار اگر خواجه نمیگفت این سنت حسنه ای که خواجه گذاشت فخر نمیتونست بذاره، چون کسی با کتابای فخر کار نمیکنه زیاد، با اینکه فخر یه اختلاف چیز داره اما کار نمیکنه. خواجه همون با خواجه متوفای 670 تقریبا این حدودا، یا 700 این حدودا باید باشه خواجه، خواجه با وجود ذهنی رو. لکن همونطور که عرض کردیم خدمت شما، نه اینکه باب وجود ذهنی مسئله ادراک حصولی رو محط بحث داره، من میخواد مسئله شناخت و معرفت رو، ارزش معرفت و حصولی رو تنظیم و تعیین بکنه. و قطعا منطق ما سر سفره ارزش شناخت حصولی سواره. لذا در مدخل المنطق شما مطالبی رو که در مدخل بدایی داشتید به یک نحوه دیگه یه مقدارشو داشتید. خلق فکذالک خلق الله الانسان مفتورا على التفکیر بما منحه الله من القوة العاقلة المفکر لاک الاجمابا ولیکن مع ذلک یخت فی بعض ادراکات. مسئله خطا هم اصل وجود ادراک حصولی و انطباق، هم اصل وجود خطا، همون چیزایی که ما تو مدخل هم داشتیم. و اینها هم میراث گذشتگانه، لذا در کلمات گذشتگان اسم وجود ذهنی نیومده، اما مسئله توزین ادراک حصولی مطرح بوده، لذا در باب وجود ذهنی بحث نمی کردن. لذا هم برهاناتی که الان ما به صورت برهان مصطلح الان میخواییم بخونیم فل استدلال نبود در کلماتشون. توزین ادراک حصولی مطرح بوده پیش اونا، لذا اونا اینا رو کاملا بحث میکردن. بله در بحث کیف نفسانی بحث میکردن، در مقولاتش در بحث خود نفس بحث میکردن، نفس هم که طبیعیات بوده نه تو الهیات، لکن بالاخره بحث در برهان شفا بحث میکردن. لذا این قانون من فقط حسن، من حالا آدرسشو از کجا به شما داده؟ از کتاب البرهان. پس لکن پخش بوده. این باب وجود ذهنی مستقلا شد توطئه‌ای برای جمع‌آوری مباحث علم حصولی. درست شد آقا؟ حالا در قدما گفتیم دلیلی هم وجود داشته بر این مطلب، ولو این که الان آقایون گفتن دلیل وجود نداره، شاید این هم که گفتن دلیل وجود نداره گفتیم به خاطر چه باشه؟ گفتیم ریشه این که گفتن دلیل وجود نداره از این مسئله سرچشمه می گرفته که اینا نه باب مشخصی نداشتن یه اتفاق افتاده. دلیلشون هم چی بود آقا؟ دیروز ما این دلیل خیلی برامون مهمه، امروز الان داد میزنن در مجامع فلسفی تو خود قوم که آقا نظریه معرفت شناسی در باب وجود ذهنی به کمال خودش نرسیده، لذا باید بریم حرفای اروپا رو تکرار کنیم. مثل اینکه اروپایی‌ها بهتر از ما تو معرفت شناسی قدم برداشتن. یک مزخرفات لاطائف. حالا خواستید اگرم خواستیم یعنی خیلی بهمون برخورد، حرف اروپایی‌ها هم می‌زنیم، داغونش رو می‌کنیم تا ببینید. یک مش بی سواد علیکی ما چیزش میکنیم بعدش هم اینطوری الان مجامع علمی فلسفی ما اینطوری دارن حرف میزنن، فل حوزه و فل دانشگاه هر دو تو محیط های حوزه دارن میگن، بلنده صداش بلنده، که نظریه معرفت شناسی تمام نشده، کل ذالک هم به خاطر اشکالات بعض المعاصرین بر مبانی های تواتبایی خواستم درستش میشه، حالا درست میشه هم. لکن اشکالی هم که وجود داره اینه، حالا داریم اشکال رو بگیم، اشکال اینه که برهانهای معرفت شناسی، برهانهای وجود ذهنی شما توانایی رد قول اضافه رو داره، اما توانایی رد قول شبه را نداره. قول شبه حرف اروپایی هست، اروپایی امروز حرف صاحب تعیینشون میده که اصل قول شبه ریشش مال حرفای خواجه است و علمن تو منطق تجرید، و اگر هم ایسادات شیرازی رفتن روی جای دیگه از خواجه مونه متأثر شده. حالا بعد میگم فعال متعیه جملهش اینه که قبل اینکه اروپایی حرفا رو بزنه ما خواجه گفت و ملا صدرا رفت کرد، تموم شد رفت. پرونده هم مختومه باعث تشتت فلسفه اسلامی هم که نشده به خاطر اینکه فلسفه اسلامی سر اساس بنیان اسمت بر اسمت از خطایی که منطق سوار کرده سوار داره میکنه می. اینا سر یک کسی که روی آب سواره میخوان هزار تا بحث معقول و مجرد و مادی و سماوات و ارضی رو به هم بدوزن بس هم نمیتونن. آدم با انگوش کنده میره یه دیوار سوراخ کنه، آلت میخواد، ابزار میخواد، اینطوری قضیه. لکن الان جمله ای که دارن به ما میگن اینه، نظر شبه چی بود؟ آقا چیزی در ذهن داریم، اما کی گفته که ذات و ذاتیات شیء خارجی رو داره؟ این الان حرف اروپا هم همینه. خیلی پرداخته بود ردش کرد، حالا میگم، حالا میگم. ما دیروز وقتی من با سیر خودم اومدم جلو، اول استدلالشون رو گفتم که ذهن شما دیگه اینجا آنتی ویروسش رو داشته باشه، اینا بشن شبهه. فقط قول شبه ماهیت، خب میگیم ذات و ذاتیات شی میاد تو ذهن، یعنی همان چیزی که در خارجه میاد تو ذهن ماهیتا. قول شبه نه، میگه یه عکسیه، مثل عکس رو دیوار. خیلی هم این جمله شبیه حرف بارکلیه رفقا. نه نه نه، این جمله همین جمله که قول شبه یعنی مثل عکس رو دیوار. بارکلی که از فیلسوفان آمپیریست و حسگرای اروپا بوده که اسقف مسیحی هم بوده، این بارکلی افتاد تو شبهات مباحث ادراک و علم، دید نمیتونه اصالت رو به عقل بده، مثل دکارت مشکل حل کنه، بعد به طبع جان لاک اصالت به حس بده. اومدن و ایور دیدن قضیه خراب شد، گفت آقا ما تو همه چی شک داریم، فقط ادراکاتمون هم ارزش عملی داره. همین که حالا بعدن هم حرفی حرفا تکرار شده، اساسی حرفا مال کانت. گفت فقط خود نه اسقف خدا را قبول داشت، گفت که من اینو قبول دارم، من فقط خود بشکن خدا را کجا اثبات میکنی؟ گفت بالاخره من قبول دارم یه چیزایی تو ذهنم هست، خود صورت های تو ذهنم. گفتن گفت نقاششون خداست، خدا فرستادشون تو ذهن، اگه خدا نبود که نمیمد تو ذهن، خدا را قبول کرد. این دیگه یه فیلسوف یا این صد سال اندیشش بر اروپا حکومت میکرده رفقا، دیگه قص الازارک فعلنه و تفعلنه، دیگه برید تا آخرش ببینید چیه قضیه. حالا این عبارت قول شبهگرایان مثل قول اینا، این عبارات هیوم بارکلی اینا، قدمای ما استدلال داشتن. حالا ما جواب میدیم نه خیر، قدمای ما روز اول که گفتن ماهیت با دلیل گفتن، ما که گفتیم صورت ماهیت نسره عشقمون بود، نه دلیل داشتیم، دلیلمون همی بود، این عبارت بوالیه که اگر ما همچنان که وجود خارج وارد ذهن نمیشه، اگه قرار باشه ماهیت شیء خارجی هم وارد ذهن نشه، یلزم از بسطه. حالا بخونم براتون از مرمای مطهری. آقای مطهری علاوه بر این برهان با تواضع همیشگی یک حکیم ارزشمند و متقی مثل ایشون، یه برهان بسیار زیبای دیگه ای متخذ از کلامات استادش مرحوم آقای طباطبایی آورده، اما در ضمن برهان حکما ذکرش کرده. و این قسمت بدایه اگر متن عادی بدایه رو بخواید خوب بفهمید، شرحش وجود ذهنی شرح مختصره، شرح بدایه در اینجا وجود ذهنی شرح مختصر. اگر به تفصیل بخواید اینجا رو ببینید. حالا این بیانی که من از حکما نقل کردم آقای مطهری، حالا بخونم از حکما در اینجا از نظر خب بعدش هم آقایون آخره بحث بگم، من ملا صدرا آخرش یه ابتکار دیگه ای داره که اون ابتکار مال ملا صدرا. سوالم اینه که باب وجود ذهنی مینه در مورد علم و حصولیه، باب علم و حصولی باب علمه، چرا آوردیش در تقسیمات وجود ذکرش کردی؟ مثل نفس الاصل اونم مال علم بود، چرا آوردیدش تو احکام کلی آوردیدش؟ اینا عوارضه موجوده به ما هو ذهنیه انتباق ایران، درست شد؟ ما اینجا میخواییم انتباق حل کنیم، انتباق اثبات اصل این که موجودی در ذهن دارم خوبه، اما این که موجود ذهنی منطبق بر موجود خارجی
و ماهیت شیء خارج ذره و اینا احکام وجود با قید علم حصولی و ذهنی است. میشن مباحث مربوط به علم و ادراک. چرا باعث بشن وجود تقسیم بشه به ذهنی و خارجی؟ لذا وقتیم بو علی سینا اینا تو نفس گفته، یعنی وقتی خواسته انسان رو بررسی کنه، انسان یه چیزی داره به نام علم حصولی، بحثش کنه. این تیکه هم ابتکار مولا صدر. آقای محترم همه اینا رو آورده سوالن به جوابن. مسئله وجود ذهنی از مهمات مسائل فلسفی. از یک نظر این مسئله مربوط است به نوعی تقسیم برای وجود، یعنی وجود یا خارجی یا ذهنی، همچنان تقسیمات دیگر وجود دارد. از نظر دیگر این بحث مربوط به ماهیت و حقیقت علم و ادراک است. ما هم خود آگاهیم و هم غیر آگاه، یعنی هم به وجود خود آگاهیم و هم به وجود اشیاء دیگری خارج از وجود خود ما. ما غیر خود را به صورت علم حصولی درک میکنیم. ببینم صورت مسئله علم حصولی، یعنی آگاهی ما از اشیاء به این نحوست که صوری از آنها در ذهن ما نقش میبنده. ما آنچه را مستقیما و بلافاصله میابیم، یعنی خود صورت با اتصال وجودی با ما اتصال وجودی دارد، همین صور است که اینا علم حضوری بهشون داریم، مثل حب بغض. ولی این صور واقع نماست خلافا لحب بغض. این دقیق حالا رو میاره، یعنی ظهور اینها بر نفس ما عین ظهور واقعیات خارجی است. تعبیر به واقعیت هم مد نظر داشته باشید. و پیدایش اینها در ذهن ما کشف اشیاء بیرون است. حاجا حواستون رو بدید، بعدا نگیم حل نمیشه. اصلا این پرسش پیش میاد، چه رابطه این میان این صور و میان اشیاء خارجی است؟ که پدید آمدن اینها در ذهن عین ظهور و کشف اشیاء خارجی است. قطعا نوعی مطابقت در کار است. راز این مطابقت از چه نظر است؟ چه قشنگ مسئله وجود ذهنی گفتم آخر تقسیم، یا مال تقسیم است که گفتم آخر بحث میگم، گفتم در مورد تقسیم آخر بحث دیروز گفتم. مسئله وجود ذهن در یونان قدیم همچنین در دورهای اول فلسفه به صورت یک مسئله مستقل جامعه اطراف مطرح نبوده. این مسئله در دامن فلسفه اسلامی رشد یافت و نمو کرده، چنانکه میدن فلسفه به نحو دیگری وارد بحث در واقع نمایی علم و اندیشه شده، جستجوی ارزش معلومات درآمده. ولی با همه کنترل و فراوانی که در این زمینه مطرح کرده اند، از نظر فلسفی به حد فلسفه اسلامی باریک بینی نکرده اند. نه اینکه اروپا بهتر نفهمیدن، و غالبا بحث ها طریق آسان ها منتهی به نفی ارزش واقع نمایی علم و از نوع ایدئالیست در درآورده. راست میگه، ایدئالیست یعنی منکر تطابق با واقع. که آقای متحری میگه اگر کسی بخواد ملتزم بمونه به انکار تطابق، او برهان بعدی تیکی بعدی که گفتم متحری اضافی برای یه برهان اضافی هم داره. سفتته میشه. اگر عدم تطابق در بیاد، یه سوالی اونجا مطرح میشه که آقای متحری او تیکی اضافی شه، اونم بگم بعد بخونمش. میگه که اگر شما تطابق با واقع ندارید، سوال ازتون میکنید از کجا فهمید واقعی هستید باش تطابق نداره؟ همین جمله، این که ادراک من مطابقت با واقع ندارد، یعنی اول با ادراک مطابقت با ادراک واقعی را کشف کردم، بعد فهمیدم ادراک مطابقت با واقع ندارد.
خیلی
فرق میگه واقعی نداره. لذا میگه لذا نتیجه منطقی عدم تطابق سفسطه، یعنی انکار واقعیت. شک در انطباق، یا اگه نباید کسی تو شک در انطباق بیسته اگه فیلسوف، یا باید بگه تطابق نداره. پس کی گفته واقعی هست؟ میشه گرگیاس و پروتاگوراس رحمت الله علیهم اجمعین را ما ایران پاسدار اون را حرف منطقی زدن، یعنی فهمیده بودن چی دارن میگن. لاعدریگری میشه بیماری نفسانی فقط. اون موقع ازش روانشناختی داره، بعد بهش میشه روانشناس دکتر پول بدیم درمانش کنیم، دارو بهش بدیم بخوره. اما فیلسوف نمیگه لاعدری. لاعدریون و سپتیسیسم و شکگرایی نداری. یا انطباق نداره و انطباق نداره هیچ کار سفیه نه، پس دیگه واقعی هم نداری. نمیشه بگیم من انطباق ندارم، واقعی دارم اما انطباق ادراک بر واقع ندارم. خب واقع کجا کشف کردی؟ تو خب با علم حضوری درون خودت فقط میبینی، واقع بیرونی خود نداری. حواستونو بدید. خب حالا به عقیده حکمای اسلامی حقیقت علم آگاهی نسبت به اشیاء حصول ماهیت شیء خارجی در ذهن، همون نوع مطابقت ها. یعنی آنگاه که به چیزی علم پیدا میکنیم، ذات و ماهیت آن چیزی در ذهن ما وجودی دیگر پیدا میکنه. علت این که پس از پیدایش صورت یک شیء معین در ذهن ما التفات به خارج پیدا میکنه، آقا تعبیرات دقت کنید، التفات به خارج یعنی چی؟ آره همین که گفتید، یعنی اگر شما انطباق این ادراک کردید دیگه التفات به خارج هم پیدا نمی‌کنید، میشه عبارت مزفر. فکنا فی جهل الی آخر الآباد، مزفر اونو از ملا صدرا گرفته بود این عبارت. به این صورت مانند آینه ای که خارج را ارائه میدهد و خارج را بر ما منکشف میکند. این است که صورت ذهنی ما ظهور ماهیت به ذات شیء خارجی. علت این که این صورت ظهور ماهیت خارجی است این است که واقعا همان ماهیت در مرحله ذهن وجود دیگری پیدا کرده. این جمله بود که از ضرورت امکان اجتناب براتون خوندید. یعنی آنگاه که مثلا انسان، سنگ، عدد، خط را تصور میکنیم، واقعا در ذهن ما انسان، سنگ، عدد، خط وجود پیدا میکنه، ولی نحوه وجود انسان ذهنی با یا سنگ ذهنی با نحوه وجود انسان و سنگ خارجی دوتا. در اینکه وجود ذهنی وجود علاهده و جداگانه است غیر از وجود خارجی شکی نیست، یعنی تقسیم درسته. زیرا قطعاً و مسلماً وجود خارجی به ذهن ما منتقل نمی‌شود. آقا حالا این زیرا همونه که گفتم. قطعاً وجود خارجی به ذهن ما منتقل نمی‌شود. چون آتش خارجی می‌سوزاند به آتش ذهنی، میشه برهان اساس وجود. و اگر همچنان که وجود خارجی مقایر وجود ذهنی است، ذات و ماهیت شیء خارجی نیز مقایر ذات و ماهیت شیء ذهنی باشد و ذهن با خارج نه از لحاظ وجود تطابق و نه از لحاظ ذات و ماهیت تطابق داشته باشد، پس فرقی میان علم و جهل مرکب نخواهد. آقا نه علم و جهل بسیط. جهل بسیط یعنی میدونم انطباق با خارج ندارم. جهل مرکب این اصلا نمیدونم واقعی هست و انطباقی هست یا انطباقی تو وقتی فرض کردی انطباق ادراک رو زیر سوال رفت دیگه هیچ کشفی نداره، حتی از اصل واقعیت هم کشف نمیتونه بکنه، لذا میشه جهل مرکب. همه علم ها جهل مرکب خواهد بود و کوچکترین ارزشی برای ادراکات نخواهد. و به عبارت دیگر به هیچ وجه، این به عبارت دیگر برهان جدید ها، به هیچ وجه علوم و ادراکات بشری کشف واقعیت نخواهد بود، بلکه هرگز بشر توجه و التفات به خارج پیدا نمی‌کند. به صور علمی به ادراکی مانند سایر حالات نفسانی بود از قبیل لذت و درد. ما به اختلافه رو داریم. مثلا ما در ذهن خود صورتهایی داریم از فضا، ماده، انرژی، حرکت، تکامل، زمان، مکان، روح، جسم، انسان، حیوان. خب آقا همه این مفاهیم که مثال میزنه اهم در مقولات اولا میاره، ثانی فلسفی میاره، حواستون رو بدیدم. همین صورت هاست که واقعیت فضا، ماده، انرژی، حرکت ها به ما می نمایاند. یعنی مقولات ثانی واقعیت دارن تو خارج، واقعشون رو دارن می نمایاند. حقیقت علم اینه کشفه. نمیتونه کسی بگه ذهن من معقول ثانی فلسفی ساخت، خودش ساخت با نحوه تأملی در خارج ساخت. نمیتونه یه حرف رو بزن، یه حرف اینه فهمیدنه نظام وجود ذهنی. و همین صورت هاست که فلان به عبارت دیگر اگر آنچه به نام فضا و ماده در ذهن ما وجود دارد در خارج وجود نداشته باشد، بلکه آنچه در خارج وجود دارد ذات دیگر باشد، پس هیچ نوع انطباق میان علم و معلوم نیست و آنچه در خارج است ممکن است چیز دیگری باشد که هرگز به تصور ما نیامده و نخواهد آمد. بلکه دوباره اگر هیچ نوع انطباقی میان علم و معلوم نباشد، هیچ دلیلی در کار نیست که اساسا چیزی در خارج داره وجود داره. از کجا فهمی چیزی تو خارج است؟ اگر واقع نمایی را از علم بگیریم تمام اندیشه های ما جهل اندرجه و ظلماتون بعض و افق بعض خواهد بود. پس انکار تطابق ماهوی میان علم و معلوم انکار واقع نمایی علم و ادراک. و بعد میگیم اگر ماهیت قرار بود منشأ اثر باشه تو خارج، چون ان الحقیقت الاصیله الواقعیه لا تحل فی الذهن، باب انطباق ماهوی بسته میشه. لذا تنها راه این حرف اصالت وجوده. مفهوم وجود که ما به اشتراک بین موجود، ما با مفهوم وجود نمیتونیم تطابق درست کنیم. با مفهوم وجود مشکل انطباق ذهن با خارج حل نمیشه، چون شما با انسان و فرس اختلاف آثارشون رو پیدا میکنیم، نه با این هست و اون هست و اون هست. مفهوم وجود انطباقش بر خارج دردی رو دوا نمیکنه. انطباق ماهیاتی که از خصوصیات منحصره به دست میاد درد رو دوا میکنه. حالا اگر ما طبق اثارت ماهیت قائل شدیم که ماهیت اصیل و منشأ اثره، یعنی متن واقعه، نه اینکه متن هیچ وقت به ذهن نمیاد، پس ماهیت هیچ وقت به ذهن نمیاد، باب القی چی میشه؟
لذا تنها راه انطباق و تنها راه خروج از سفسطه اصالت الوجوده. لذا خود ای و الاختلاف فی نحوه الکونه یفی بالمراد ای اصالت الوجود الله هایی میگه. مفهوم شد آقا چه دارم میگم؟ این میشه برهان اصالت الوجود. حالا با این فضا اجازه بدید من عبارت های همین مقداری که گفتم و عبارت رو بخونم. المشهور بین الحکما ان للماهیات وراء الوجود الخارجی، برای خود ماهیات ورای اون وجود خارجی. آقا وجود خارجی چیه؟ توضیح میده که بعد اصطلاح وجود ذهنی رو توضیح بده. وجود ذهنی اصطلاح برای ما وجود خارجی و هو الوجود الذي بله الان تمام کنیم الان چشم الذي تترتب عليها على الماهيه فيه الاثار. فيه یعنی کی؟
وجود خارجی.
رفقا این داره تفسیر میکنه به برهان اساس وجود دوباره ها. یعنی آثار تترت نه تترت و علی الماهیه الاثار، علی الماهیه فی الوجود الاثار. بعد مقابل میکنید که ماهیت در وجود یعنی آثار رو نداره، فی آثار مال خودش نبوده. چون اگه مال خودش بوده زی کل الموت نیم باید باش همراه میبوده. وجودن آخر که ماهیت ان للماهیات ورا الوجود الخارجی وجودن آخر لا تترتب علی الماهیه فیه الاثار. اون آثار مطلوبه قبلی دیگه وجود نداره. و یسمى وجودن ذهنی، به این میگیم وجود ذهنی به این معنا. لا تترتب علیها الاثار حیث عدم اثر. بله همون آثاری که داشت تو خارج الان باش نیستن. نه همون آثاری که ما باش کار میکنیم مطلوبه، یعنی اون آثاری که ذهن من برای اون شی در خارج طلب میکنه باش میبینه. بله بله اون آثار. نه 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 هیچ نگفتیم نسبت بود، نباید حرف بزنید در مورد اون خراب میشه. همینی که دارم لزوم میگم اصطلاحه هیچ هیچ وجود ذهنی یعنی ماهیت بی اثر در ذهن، ماهیت بی اثر در ذهن. بل انسان الموجود کی میخواد کجا گفت باشه؟ من که نگفتم آثار خارجی نداره، نگفتم آثار دیگه ای داره، نگفتم یعنی نفیش نمیخوام بکنم، اثباتش هم نمیخوام بکنم. باشه حالا میرسم بشه. فل انسان الموجود فل خارج ای پاورقی میزنیم برای بعد از این که تکلیفمون رو معلوم کردیم. فل انسان الموجود فل خارج قائم لا فی موضوع ما انه جوهر و یصح ان یفرز فیه ابعاد ثلاثه بما انه جسمون. برای آثار انواع متوسطه رو میگه یکی یکی. و بما انه نبات و حیوان و انسان ذو نفس نباتیه و حیوانیه و ناطقه که آثار خاصه این فصول رو درست میکنه. و یظهر معه آثار هذه الاجناس و الفصول و خواص. آثارش هم باید بل انسان و جان مال هم فصوله. تو منطقه باطلات منطقه مون داریم کار میکنم. بل انسان موجود فی ذهن المعلوم لنا انسان ذات واجد لحد الانسان یعنی جمعی ذات فصول داره. غیر انه لا یترتب علیه شیء من تلک الاثار الخارجیه. آقا آیه اسماعیلی الان چیزی اثبات کرد از آثار دیگه برش؟ ساکت. اونی که شما داری میگید مال ملا صدراست. با بیان ملا صدرا اشکال ملا هادی وارد میشه. آقای طباطبایی بر حالا میرسید چه صفحه دیگه؟ آقای طباطبایی در بیایید آقا صفحه 41تون رو در بیارید. و منها ما ذکرم صدر المتعلهین فی کتبه. میبینید بعد آقای طباطبایی زید میزنه فتبینه بعد تو فتبینه یه چیزی اضافه میکنه، بعد میگه و به هذا البیان، این بیانی که تو فتبینه گفتیم، یتزه اندفاع و ما آورده بعض المحققین. اگه او چیزایی که روزهایی که شما میخوندید صحت داشته باشه، تمام حرفایی که آقای طباطبایی در نقد ملا هادی و نقد قوشتی و نقد دوانی میزنه همه غلط آب در میاد. نه نمیذاری. خب حالا من یک تمامش کنم. ذهب بعضهم جانه. بله بله. آثار خارجی رو نداره.
آثاری
که خارجی نداره. دیگه این کسی
ظاهر مفهوم داره. آثاری که خارجی داره. زنگ
اثر نداره. نه میگه اون ماهیت بی اثره. بابا ماهیت بی اثره.
نه من ظاهر وارد کار میکنم. ظاهر وارد که ماهیت آثار خارجیه داره.
خب خب بعد چی میشه؟
خب
نباید تو ذهن اول آثاری داشته باشی که بعد براش بار بشه؟ عزیزم تو ذهن اول اثبات اثر بکن. اثر نیست. اثر مفهوم اینا.
این گیج لازمه.
حواست به مفهوم یا وجوده؟ اجازه بدم بده. پاورقی بخونم باش. اثر یعنی کمال. کمال طبق اساس وجود و صفه وجود معنا میشه. پاورقی عزت که اینو بگه. خب نگفتم حالا بذار تا پاورقی برسن. بخونیم پاورقی با هم دیگه. اشکال نداره. المراد بالاثر فی هذا فوائد دو تا نکته میگه. یک، معنای اثر طبق اساس وجود که نشون بده این حق اساس وجودیه. دو، یه نکته دوم که ان شاء الله تو باب حرکت براتون میگیم، فرق بین کمال اولی و کمال ثانوی. یه چیزایی داریم در موجودات به نام کمالات اولیه که خود اجناس، خود فصول و صور نوعیه اشیاء هست. این اسم سر جاش. خود صور نوعیه کمال شیء هست. یعنی شیء وقتی ناطقیت پیدا میکنه یه اضافه ای از اون فصول قبلی داره، یه چیز اضافه میشه، این کماله. جسم بود نمو گرفت، نمو اضافه ای بود. حساس متحرک بالاراده گرفت، اضافه ای بود. ناطقیتی گرفت، اضافه بود. اینا کمالات اولی هست. بعد اعراض شی مثل علم، مثل شاعریت، مثل ضاحکیت، ها؟ اینا میشن کمالات ثانیه. آقا میفرمایند که کمالات اولی و ثانوی از آن یک کمال شی هست. یعنی بیارید شو تو اصال دو بود. المراد بالاثر فی هذا المقام هو کمال شی، سواء کان کمالا اولا تتم به حقیقت شی کل حیوانیت و نطق الانسان. گفتیم اجناس و فصول خودشون کمالن داره، یعنی اضافه ای درست میکنن دارشه. او کمالن ثانیان مترتبن علشه بعد تمام ذاته که تعجب و ذهل الانسان. درست شد؟ اینا همه کماله. مثلا این یعنی چی؟ یعنی آقا من دارم بد میگم، دارم بد میگم که انسان واجد و لحد الانسانه. آیا درشی دقت کنه؟ دارم میگم انسان، انسان ذهنی واجد لحد الانسان خارجی، غیر انه لا یترتب علیه الاثار. درسته؟ اما لا یترتب علیه الاثار کدوم آثار؟
کمالات
آثار اولی و ثانوی. کمالات اولی و یعنی خود اون چیزایی که تو حد آوردن از آن جهت که کمالا اینجا وجود
نداره.
نداره، یعنی فقط مفهوم.
این منافیش که خب اثری که غیر کمال بینیم معنیش باشه.
خب اثر نداریم.
خب اثر معنا میگه.
بابا اثر یعنی کمال.
کمال نداریم.
نگفته ال مراد بالاثر فی هذا المقام هو کمال شه.
اینو نداره.
میخواد بگه مفهوم در تحت هیچ مقوله ای نیست. این میشه افق وجود، افق نفس العقل. باب مفاهیم جمیعا از خارج جدا.
اثر هر راهی بر اثر خودش.
با تو نفس العقل راستای چی گفتیم ما؟ گفتیم وجود هر جا هستیه منشه اثره. مفهوم ابدا اثر نداره. منطبقون علیهش هم ذهن باید بسازه. یک خط دیوار سد سکندری ساختیم بین عالم مفاهیم با عالم وجود. ایشون دوباره همون تکرار میکنه. ببین آقا دوباره بیارم اجازه بده که دیگه اثر نتن تو پیادش کنی. وقتی داریم میگیم که حواستون رو میگذاره نمیشه حواستی همه تعقل کنید، حرف رو تعقل کنید که بحث نمی کنید. ببینی شو چی میگه؟ میگه که آقا کمال یا اولیه یا ثانویه. اولی چیه؟ میگه خود اجناس. بعد دیگه ثانوی چیه؟ اعراض، همون زهک و چه و چه.
میگه که آقا کل ای یعنی اثر وجود ذهنی لا یترتب علیه الاثر. اجازه بده لا یترتب علیه الاثر یعنی از ذات فصول هم نداره. تجیو خودش گفت واجدون لحظه حدش یه خارجی داره یعنی چی؟ آیا میرانی؟ چی کارش کنی؟ میخواد بگه که مفهومش هست فقط وجود ذهنی یعنی ضرب مفهوم اثر مال وجوده. وجود یاد تو تحقیقات وجود تشکیک عبارت مرتبا خوندن وجود از ماهیت کنار است. اثری که شما تو ذهن داری میابی مال اون وجودیه که کنار ماهیته نه مال خوده ماهیت. خب اصلا میگه وجود ذهنی خب اصلا داریم یه جای دیگه. من نگفتم من اصلاحش گفتم وجود ذهنی. اجازه بهم بده من اصلاحش گفتم وجود ذهنی اینو او اصلاحش وجود خارجیه خارجیه اصطلاح ذهنی برای دیگه دعوای لفظی خود نباید بکنیم ذهنی دیگه نفهمید باید بریم بیرون دوباره نمایش گوش بدیم نمیشه اینطور. ذهنی اصطلاح برای من منظورم از چیه بگو معناش کن. ندارم بابا اثر و اثر خارجی خودم پاورقی دارم میزنم. اثر یعنی چی؟ این داره همه حرفی که اونجا میزنه دوباره داره تکرارش میکنه. آقای راست باید معلوم آقا چون هم چی میگن؟ ببین آقا دوباره پیادش کنیم ما اثر رو چی معنا کردیم تو پاورقی؟ کمال چه اولی چه ثانوی. اولی یعنی چی؟ خود از ذات و فصول. اون طرف میگم وجود ذهنی مع انحفاظ ذات و یعنی از ذات و فصول رو داره. چی گفتم اینجا؟ گفتم واجد و لحظه غیره انه لا یترتب علیه اون اثر اولی و ثانوی. اگه طرف میگم اثر نداره یعنی جنس و فصول جنس و فصل نداره. اگه طرف میگم واجد و لحظه یعنی جنس و فصل داره. اینو چی با هم جمع کنم؟ میگیم منظور از واجد و لحظه لحظ تو آره مفاهیمه مفاهیم مصداقا حاکیان و محکیان نفس الامری هست. شرفتی به عالم واقعیت و حقیقت خارج اصیل آقای افتاقو با اصطلاح خودم با حرف بزن ندارن. عالم هستی عالم اثره چه تو نفس تو باشه اینجا باشه چه تو خارج مقابل تو باشه من کار ندارم. اسم او پیش من خارجیت الخارجیه المسابقه للاثر تمام. اونجا چیزی به نام مفهوم ندارن کاشفیت ندارن علم حصولی هم ندارن انطباق ندارن. این عبارت اصل وجوده میگن
در معنای ادب که میگم شما میگم ماهیت دارم در ذهن ماهیت دارم.
نه نفس الامر تو دیش دادم دوباره مصداقا و محکیا همه جا تو عالم ذهن خوبه چی؟
ماهیت موقعی تو خارج در مقابل
ذهن هم
یافتار
ندارد
چون آفتار ما ماهیت نیستن ما
وجود هم یه چیز دیگه شده.
نه شما اینه همون داره که تو ذهن یافتار ندارد تو خارج هم یافتار ندارد.
رفتی مقابلشو حالا داری سوال میکنی مقابلشو جواب میدی. مقابلش سوال خوبیه اما عرفش بگی تیکش بس. حالا ذهب بعضهم الى ان المعلوم لنا المسمى بالوجود موجود ذهنی شبح الماهیه. بعضی هم گفتن اون چیزی که در چیزه شبح الماهیه لا رفت الماهیه. چیه شبح الماهیه؟ بل مراد به شبه عرضون و کیفون قائمون به نفس که یباین المعلوم الخارجی فی ذاته. ذات ذاتیاتش فرق داره با معلوم خارجی و یشابهه و یحاکیه فی بعض خصوصیاته. در یه چیزایی هم باش مشتر که صورت الفرس المنگوشت علی الجدار الحاکیه للفرس آیت آتا میگه و هازا یرد علی هازا فی الحقیقه سبستتون ینسد معها باب العلم بالخارج من اصله که علا خود نمیشه از آیت و تحری خوب
آیت آتا
چرا سفتت هست؟
همون حرفای مطلق توضیح میده لمقایرت صور الحاصل عند الانسان لما فر خارج مقایرتا مطلقه. مقایرت مطلقه یعنی چی؟ یعنی وجودش که نیومد، ماهیتش هم که همون حرفای مطلقی ها انکار صلاح الا بشیء مطلقه. پس دیگه علمی نداریم، از کجا فهمی واقع داریم؟ میشه سفسطه، نمیگم ایدئالی، میگه سفسطه. سفسطه سفسطه ایدئالی یعنی انکار تطابق، اینطوریه بیشتر. سفسطه یعنی انکار واقعیت خارج،
یعنی تو ایدئالیست ممکنه واقعی باشه ولی
ما نشناسیمش. تو ایدئالیست، ایدئالیست اعم از انکار واقعیت و انکار تطابق ادراکه. سفسطه به معنای لغویش که روز اول اومد از یونان و باستان یعنی انکار واقعیت خارج مطلقا. آقا میفهمن ته حرفای بوده، گفتم تو را میتونی یه اضافه ای داره از استادش آقای طباطبایی، او اضافه هر آقای طباطبایی گفته فلا علم به شیء مطلقا و هو سفسطه. وقتی علم داری فرکوش فهمیدی واقعیتی هست که تو بهش علم داری، تا واقعیتی هم کشف نشده خراب میشه. و ذهب بعضهم الى انکار الوجود الذهنی مطلقا و ان علم النفس بشیء اضافه خاصه من النفس الیک. آقا خاصه تو هم چرا میگه اضافه خاصه؟ چون بستگی داره با کدوم خاصه ما باش کار کنیم. یه بار از کانال لمس با یه شیء ارتباط پیدا میکنم، یه بار از کانال باصره، یه بار از کانال سامعه. لذا گفتم من فقط حسن فقط علم. حواسمون باشه بستگی داره چگونه اضافه بشه بشی. پس اینا قائل شدن که ذهنی وجود نداره مستقیم، منم و خارج، نه منم تصویر بعد از کانال تصویر مطابق با خارج به خارج میرم. آقای طباطبایی میگه یارو دو علم بالمعدوم، اینا قبلا توضیح دادیم اسلام معنا محسن للاضافه الى المعدوم، این که من علم به عدمیات دارم، عدمیات کجا معنا نداره که من اضافه بشم، اضافه به عدم پیدا کنم.
عدم مضافه،
پس بعد عدم اول یه جای درست کنه که بعد بهش اضافه بشه. فرض کنید که علم اضافه باشه، نمیخوایم اضافه رو رد کنید. شما فرض کن علم حقیقتش اضافه است، اما اول باید یه چیزی داشته باشی که بعد به او اضافه بشی. الان این عدمه جا کجا؟ تو خارج کنید، تو کجا درستش کردی؟ حالا بحث جل مشهور علی ما ذهبوا الیه من الوجود الذهنی به وجوه. پس آیت ما اعتقاد داره که تو همینجا کارو بحث جل مشهور، حالا استدلال مشهور هم براتون میاریم، اما بدونید دیگه تو همینجا پرونده بحث بسته، نظرمون رو دادیم. نظر دیگه مقابل داره، یعنی شما در مقابل آیت آتبایی حد برای گفتن داریم؟ خب بیان از خارج این عرصه نبی اولان گهنی صلی اللہ محمد و عزیز. آقایون یه عنایتی بکنید، این دو بیانی که از کره من یه مقدار اینجا ایستادم چون اساس بحث های طباطبایی اینجا همینجا که الان تکلیف میپرسید سالات الان شد نمیپرسید یا میپرسید همه بحث کردیم باید. آقایون عنایتی بکنید یه لحظه من اینو آدرس بدم. آقایون عزیز و بزرگوار، آقا بذار با پشترمونم ببینید یه لحظه عنایتی بکنید. این عبارتی رو که من خوندم از اینجا از بحث وجود ذهنی، سر اول وجود ذهنی، آقای مطهری هم به سبک استادش قبل از اینکه وارد ادله وجود ذهنی بشه اول سرنوشت بحث رو بسته تمام کرده، بعد گفته حالا وارد بشیم در استدلالای وجود ذهنی.
اون دو تا عبارتی که
خوندیم از اینجا که گفتیم یکی مال از قدما، یکی از آقای طباطبایی، که آقای طباطبایی تکمله حرف قدما رو ده تحقیق کرده. من و ماهی متحری در شهر مختصر در شهر مفصول جلد 9 در بحث وجود ذهنی نظرها رو که گفته ادله رو تمام کرده، بعد اومده سراغ نظریه علامه طباطبایی، نظریه شیخ اشراق و نظریه علامه طباطبایی. درست شد؟ یه عنایتی بکنید برای فردا هم اون عبارت هم مقایسش با این عبارت اینجا.
صفتشو میگه رضا
عبارت نه نه نظریه شیخ اشراق و علامه طباطبایی در اینجا همون صفحه اول باب وجود ذهنی، دو صفحه اول کلش توضیح داده.
اینجا هم نظریه شیخ اشراف و علامه طباطبایی رو گفته. شیخ اشراف هم گفته چون اعتقاد داره که علامه جهشی که کرده تو این بحث از شیخ اشراف بوده اوله. این دوتا نظر رو اینجا ببینید. این عبارت هم من خوندم سر کلاس که دیگه در واقع ذهنتون بسته بشه با این عبارت. این دوتا هم ببینید تا ببینید ان شاء الله الرحمن فردا کمال به وجود یه ماهیت
رو میگه دین وجود ذهنی
کمال به وجود یه ماهیت
رو که مطلقین رو نمی کنیم بس خارج از مطلق
بس خارج از مطلق دو معنی ذات در بودن
نتیجه اینه که چه وجود توی ذهن چه توی خارج
اثر داره.
حالا اینجا که وجود ذهنی رو تعریف میکنیم به اینکه آثار نداره یعنی اون آثار خارجی نداره اما آثار خودش رو داره. چرا؟ چون ما خارج از مطلقه رو به معنی دو اثر بودن گرفتیم.
یعنی شما الان شدید پست مدرنی.
خب من نمیدونم
ما ظاهری
نامه
تو
مثالی برای
این
که ما رو
خود
از
لحاظ
بده
مثلش اینه دیگه. نه این مال آبادانیه الکی نه مال افتار ترکا این مال آبادانه.
خلاص تا دفاع کن مثلا آبادانیه
بعد مسابقه گذاشتم بین سگا این سگ قهرمان دنیا شد بعدش اوردنش اورد دیگه چی بودن یکی